الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى التي في شكاه أهل بيت عليهم السلام صلوات ورحمة بحث ما راجع به بررسی شهر کوفه با این رویکرد نفهمی عمدی بود دور از محضر شما، یعنی انسان گاهی تعلقاتی داره، علقه هایی داره، با حق که مواجه میشه نمیتونه حق رو عمل کنه، گیره، لذا خودش رو به نفهمی میزنه، بروز نفهمی میده. اینی که گفتن مشکل امروز کشور ما نفهمی است، منظورشون نه این بود که دارالمجانین جمهوری اسلامی 80% مثلا بیماری منگولیسم دارن. وقتی میگن مشکل امروز ما نفهمی است، یعنی عده‌ای که میفهمن خودشون رو زدن به نفهم. لذا ما این بحثی رو که سال گذشته جایی مطرح کرده بودیم یک بار دیگه طرحش کردیم به خاطر امتثال امر مولا. بررسی میکردیم شهر کوفه رو. شهر کوفه برخلاف اون چیزی که معروفه و مشهوره در دوران سید الشهدا، قریب به اتفاقش حداقل بیش از 50% محبای حضرت. اون فجایعی که در حادثه شام رخ داد با اسرا هرگز در کوفه رخ نداد. وقتی اسرا وارد کوفه شدن، مردم کوفه زار زار گریه میکردن. حداقل بیش از 50% شهر که جمعیت قابل اعتنایی بودن گریه میکردن. و اگه شما روایات رو نگاه کنید، زینب کبری، فاطمه بنت الحسین، ام کلثوم و در نقلی از امام سجاد سلام الله علیه مجمعین هست که فرمود که اینها گریه میکنن، پس کی پدر ما رو کشته؟ و این فاجعه اتفاق کوفه خیلی عبرت میتونه برای ما باشه. شامی ها برای ما عبرت نیستن، شامی ها ناسبی بودن، اصلا دشمن اهل بیت بودن. و در نقلی که ابن قتیبه دینوری در کتابی که بهش منسوبه آورده در امام موسی آسه، میگه اصلا مثلا سال بعدش هم که به مدینه حمله کردن، شامی ها یکیشون پیغمبر رو ندیده بود، یه مش جوان 25 ساله بودن و بنی امیه اینا رو مسلمون کرده بودن و میام رفتن و به اون هر کاری که بنی امیه میگفت انجام میدادن. کوفی ها اینطوری نبودن، در بین کوفه هم اصحاب فراوون بودن، هم محبای حضرت فراوون بودن. چه چیز باعث شد که اینها علی رغم اعتقادشون مقابل حضرت ایستادن؟ نمیگم شیعه بودن، اشتباه نشه، اگر میگن کوفه شیعه بودن یعنی شیعه عراقی، یعنی امام حسین رو دوست داشتن و ترجیح میدادن نسبت به بعضی از خلفا از جمله عثمان، وگرنه شیخین این دو خلیفه اول رو دوست میداشتن و سنی هم بودن. اما چطور میشه که یه عده‌ای اینجوری کمکاری کنن؟ اون 4000 نفری که با توابین کشته شدن، چرا نیومدن تو کربلا کشته بشن؟ اون همه ایرانی که در سپاه مختار سرشون بریده شد، چرا اینا تو کربلا نیستن؟ ایرانی نداریم تو کربلا متاسفانه جز برده، چند تا برده ایرانی که برده ها حساب نمیشن، چون برده ها اختیارشون دست خودشون نبود، نهایت روز عاشورا یا فرار کنن، مثل بعضی که فرار کردن، یعنی مرخصشون کردن ائمه، بعضی هم خواستن بمونن، مثل اون چند غلام مشهور سیدالشهدا که اونطوری سرداری کردن وسط میدان. اما ایرانی نداریم. چرا ایرانی نداریم؟ مگه ایرانی ها محب بهلایی نبودن؟ چطور اینا 4-5 سال بعد تو سپاه مختار 6000 تاشون کشته شدن؟ چه عاملی باعث اتفاق کوفه شد؟ تعلقات چجوریه؟ اینطوریه. من این واقعه رو همیشه تو بحث تعلقات مثال میزنم، چون به نظرم مثال خیلی خوبیه. دانش آموز نمیدونم دوم سوم دبیرستان بودن، یکی از این همکلاسی های ما، شاید هم شب اول هم گفتم، یه جوری بود، دیدید بعضی کلن خیلی آدم حال میده اذیتشون کنه، اینطوری بود، کلا خیلی ریلکس بود، پشت سریه برداشت دوتا کفش اینو بس به همه پایین، جفتش هم بس به میز، به این پایه میز. این آروم نشسته بود، هیچ متوجه نشد، کاری نداشت که نشسته بود. آقا معلممون که صداش کرد، این اومد بلند شد، هر دید هر کاری میکنه نمیتونه بلند شه. تعلقات اینطوریه، من نمیدونم که به چی تعلق دارم، کجا گرفتارم، به چیزی تعلق دارم، لحظه به زنگا که میخوام عکس العمل نشون بدم اینم نمیشه، گیرم، علقه دارم، گره دارم، بستنم یه جایی محکم، هر چی زور میزنم نمیشه، سلام علیکم، هر کاری میکنم نمیشه. این تعلقات گیر میکنه آدم. بعدم برای این که دیشب عرض کردیم زایه بودنشو کم کنه چیکار میکنه؟ توجیه میکنه. بل الانسان علی نفسه بصیره، خودش اگه با خودش خلوت کنه میفهمه، ولو القا معاذیره، اما عذر میتراشه. چی شد شما کنکور قبول نشدی؟ راضیم به رضای خدا، مشیت الهی، موحد میشه. داداش درس نخوندی؟ درس نخوندی؟ راضی به رضای خدا مثلا بخیل بود شما درس بخونی؟ نمیگم و ممکنه کسی درس بخونه نتیجه نگیره، آدم از وظیفش انجام بده، نتیجه لزومن نمیاد ظاهرن پشت سر هم با تلاش ما، چون عوامل دیگه هم دست در سرنوشت ما دارن. ولی خب من میشناختم کسایی که کنکور داشتن یک سال روبرو کولر قرار نگرفتن برای اینکه سرما نخورن. این مراقبت کرد از خودش. اصلا کنکور یه پروژه تمرینیه برای این جوون، برای سلوک. تو برای رسیدن به یه هدف باید کارای انجام بدی. درس خوندن هم اینطوریه. برای رسیدن به یه هدف باید کارای انجام بدی. باید هر روز با خودت یه دفترچه، میگن گبرم که باشی، میگن یه دفتر هر روز خودتو بررسی کن. امروز چند ساعت فیزیک، چند ساعت شیمی، چند تاش طبق برنامه بود، چند تاش نبود. خدا شاهد اگر ما زندگیمون کلا اینطوری باشه که هممون پرواز می‌کنیم، دست کو می‌دیم، می‌پریم، می‌ریم. تعلقات اینطوریه. یکی از تعلقات، تعلقات مالی بود که خیلی جدی بود. من قسمت ثروتش رو گفتم، قسمت فرهنگی ثروت رو فکر کنم نگفت. یعنی اینی که پول مهم بود و خفناتر حل عطا و اینا رو اشاره کردم یک کمی. جا داره بیشتر بحث کنیم، حالا شاید هم بحث کنیم. قسمت این که پول مهم، پول آدم ها رو جا به جا میکنه، اما قسمت فرهنگیش رو نگفتم. یه تهاجم فرهنگی گسترده‌ای رو سر مردم از دوران خلیفه دوم شروع شد. ارزش‌ها رو جابجا کرد. اگه فرصت کردم فردا شب ادامه بدم عرض خواهم کرد که چرا ایرانی‌ها نیومدن تو کربلا. ارزش‌ها رو جابجا کردن. یکی نجات بود. گفتن یه نفر درجه یک چیکار کنه بشه درجه یک جامعه؟ الان یه نفر بخواد درجه یک بشه تو جامعه ما باید چه کار کنه؟ یه آدم از خواست برجسته بشه، یه آدم سیاسی مهمی باید باشه، یه نخبه عجیب قریب توی رشته‌ای باشه، درسته؟ حالا یا تو مهندسی و پزشکی اینا، یا آیت الله ویژه‌ای باشه، تو یه جهتی باید سوپرمنی باشه تا بشه ویژه، و این قابل حصوله برا همه. میگه من چیکار کنم؟ یه خب درس بخون مثلا. تو اون جامعه اینطوری بود که برای اینکه درجه یک بشی باید نژادت برتر باشه. این دیگه دسترسی نداری شما، نمیتونی که نژادتو عوض کنی. این یهود اصلا، چون یهود طراحی کرده بود، یهود اینطوریه، برخلاف مسیحیت و اسلام یهودی تبلیغ نمیکنن، میگن اگه بابا ننت یهودی نیست تو لیاقت نداری یهودی بشی، تهش اینه که نوکر خوبی برای ما باشی. یهودیا هیچ تبلیغ یهودیت نمیکنن، اصلا میگن کسی خونت آلوده است، تو دیگه نمیتونی، تو دیگه گیم اووری، تهش اینه که نوکر خوبی باشی، تهش اینه. نژاد هم همین جوریه دیگه، شما نژادتو که نمیتونی عوض کنی. البته عرض میکنم که بعضی سعی کردن نژادشون عوض کنن. نژاد میگن بابا ننه آدم، معلومه که نژاد که نمیشه عوض کرد. یکی این بود، یکی پول بود. الان میگن خواستگار اومده، انگار کیه؟ میگن ماشینش فلان، این همونه. حالا کی هست؟ باش کارخونه داره. کیه این؟ دو پا داره یا چهار پا داره؟ این کیه؟ برایت سواره. این فرق داره با خود پول. فرهنگ ثروت، یکی فرهنگ ثروت، یکی فرهنگ نجات. بعیده بیشتر از یک شبشه توضیح داد. تو جامعه‌ای که فرهنگ ثروت فرهنگ بشه، یعنی اصلا میگن این کیه؟ من آنم که ماشینم بود فلان برند. یکی از رفقای ما فوتبال میره، وضعش هم خوبه، بی ام و داره، یه موتور هم داره. میگه من هر وقت میرفتم این فوتبال سالونی میدم، آقا این نگهبانی که 1000 تومن من بهش نمیدادم که، تقریبا اون ور رکوع رفت میرفت پایین. میگه عجب آدم مؤدبیه، چه احترامی به انسان ها میذاره. یه روز از جای دیگه میدم با موتور رفتم، گفتم آقا درگم این بیل بیلکه رو بلند کنیم ازمون. رفت تو نگهبانی، گفتم آقا اینجا فوتبال، یه چیزی به من پروند. بعد گفت فهمیدم اون احترام واسه من نبود، واسه آرم ماشینم بوده. من که احترام نداشتم، چون من اتفاقا این دفعه نزدیک داشت میدید. وقتی فرهنگ ثروت فرهنگ بشه، آبرو اونیه که ثروتمنده، بی آبرو اونیه که پول نداره. چه اتفاقی میفته تو اون جامعه؟ ارزش ها بشن اون چیزایی که ارزش نیستن. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که آدم دوست داره خب تو جامعه ارزش داشته باشه، ارج و قرب داشته باشه. خب یا باید نژادتو عوض کنی، که خب نژادمو چجوری عوض کنم؟ اگه امروز فرصت شد عرض میکنم بعضی نژادشون عوض کرد. یا چیکار کنی؟ نمیگه برو درس بخون میشی مجتهد، خیلی دیگه ارزش پیدا میکنی، مهندس، خدمت کنی به جامعه. نه، اینا که ارزش نیست که. اگر یه ایرانی تو اون جامعه کوفه هر فنی بلد بود، هر فنی، همه فن حریف بود، وارد میشد تو جامعه اعراب، اگه سر سفره بودن این حق نداشت بنشینه. حالا شما بگو خداوندگار انرژی هستیم، این اصلا نژادش معلوم نیست چی هست، کدوم قورباغه به دنیا اومده دیگه، این اصلا ارزش نداشت. حالا هر کاری میخوای بکنی برو بکن. مرحله بعد، رده بعد، هیچ کس به نژاد نمیرسید کلا. اینو قبلا هم شاید من عرض کردم، فقط یه مثال میگم بعدا بحث نژاد رو مطرح میکنم. یه نفر رفت خواستگاری یکی از دخترهای خوارج، یه ایرانیه. پدرزن آیندهش که پدرزنش نشد، اینجوری پسش رو گرفت برد پرتش کرد بیرون خونه، فلان فلان شده، به خودت اجازه دادی دختر من خواستگاری کنی؟ نه، گفت. اما تاریخ نوشته تا 100 سال بعد گفتن فلان کس، من کی؟ همون که ایرانیه فلان اومد خواستگاری خواهرش. نتیجه اونو میگی؟ 100 سال ننگ ابدی داشتن اینا. وای وای وای، خدا به دور، اینقدر اینا زایه بودن، ایرانی اومده خواستگاری شد. یعنی نژاد، باورتون نمیشه. یه مثال بزنم هنگ کنید بعد ادامه بحث بدم. نسای روح هانی ابن عروه سلام الله علیه، صلوات بفرستین. ما هم هستیم دیگه، میگیم افغانیه، پناه بر خدا، پناه بر خدا. یه نفر فرماندار یه شهری بود در دوران بنی امیه، از قبیله بنی مذحج، هانی ابن عربان رئیس قبیله بود سلام الله علیه. اگر توی جامعه ای یه ضد ارزش ارزش بشه، اینقدر براش حرمت درست میکنن که بزرگترام دیگه جرئت نکنن مخالفت کنن. همین الان تو جامعه ما گناه همه جا رو گرفته، اگر بگن یه نفر دوباره ازدواج کرد، دیگه کسی پشت سر اون آخونده نماز نمیخونه، مثلا اگه آخوند باشه. یعنی حرام حرمت نداره، این همون ها. حالا من میگم قبیله، شما نگید قبیله، شما بگو الف، همه چیه، هر تعلقی، من قبیله رو میگم، شما هر تعلق، هر تعلقی که ارزش بهش میدی که خدا، آقا اون یکی داره حرام مرتکب میشه، من حالا نمیگم من طرفدار چند همسری هم، البته امروز کردم راحته چون نیستم اون طرف بشنم، ولی یا تو هر جامعه ای هم شرایط داره، ولی حرام نیست شرایطش هم اگه الان اگه توصیه هم نشه به عنوان یه اولویت یا به عنوان مرجح یا یه امر خوب، اگر هم توصیه نشه حرام هم نیست. ولی وای بگن امام جماعت محل یه خونه اینجا داره، شبا میره اونجا، روزا میاد خونه ای، و حرام مرتکب شده. یعنی همونه فرهنگشو من کار دارم با قسمت فرهنگیش، اون قسمت فرهنگیش. هانی ابن عروه یه فرمانداری از بنی مدحج رفت پولای بیت المال رو کلن کرد تو کیسه و بزه رفت، گرفتن بنی امیه خودشون دزد و دزداده بودن، ولی اجازه نمیدن کسی ازشون بدزده، شاه دزدن دیگه، نمیذاشتن کسی بدزده، گرفتن اعدامش کنن. هانی ابن عروه رفت شفاعتشو کرد، چون من رئیس قبیله هم خونمه، توجه میکنی؟ شهید کربلا سلام الله علیه. یعنی اگر ضد ارزش بشه ارزش، خوب ها هم نمیتونن دیگه باش مقابله کنن. الان بگن همسر دوم مقام معظم رهبری هم داستانه، یعنی حرام نیست که، حرام نیست که، حرام ها رو چرا ساکتی؟ اون این دیگه الان ضد ارزش محسوب میشه. من الان منظورم ارزش ضد ارزش ازدواج نیست، میخوام مثال بزنم. یکی هم مورد چی بود؟ ثروت بود. چی داری؟ الاغ سواره، فلانی شطور سرخ داره. این ما امروز تو جامعه همون داریم، لگن سوار اون چیز ارزش گذاری میکنی. با افغانی ها که وحشتناک، گاهی گریه میکنن اگه با افغانی ها صحبت کنی، از بیحرمتیه برادران شیعه شون نسبت به اونها گریه میکنن. حتی شیعیانشون بنابر خود. تو این جامعه که پول همه چیزه، پول همه چیزه، نژاد ما واردش نشد. شما میخوای آبرومند بشی تو اون جامعه، درس بخونی فایده نداره، کسب و کار حلال داشته باشی، صنعت و حرفه، تولید کننده، کارآفرین کیلوچنده، پول چقدر داری، چی کار میکنی؟ خب یا ارث کلونی داری یا کارخونه ای داری تولید ثروت میتونی بکنی، اگه نمیتونی بکنی چی کار میکنی؟ رقابت سر اینه، میخوای به یه جایی برسی چی کار میکنی؟ اون جامعه شما رو مجبور به حرام خاری میکنه، چون میخوای بری بالا نمیتونی، چون میخوای بری بالا نمیتونی. یه حجر ابن عدی هست سلام الله علیه، برای همینم از او انتقام گرفتن. زیاد ابن عبی می اومد جلوی 100,000 نفر تو مسجد کوفه فوش میداد به امیرالمومنین، کسی جگر نمی کرد حرف بزنه، چون یه سیستم عرافه درست کرده بودن، اولین نفری که با روبند بلند می شد جمله بگه نیم ساعت بعد قفونی بسته بردنش پیش زیاد، کسی جرأت نمی کرد حرف بزنه. و زیاد ابن ابی بابای عبیدالله، کوفه و بصره، کل عراق، کل عربستان، کل یمن، کل بحرین و عمان و کل ایران و ترکیه امروزی و شرق، همه اینا دستش بود، امپراتوری بود. با اینکه خودش زیر نظر سلطان اموی بود، خودش امپراتوری داشت، خیلی هم راحت آدم میکشت، اول میکشت بعد میگفت ببین چی گفته، خیلی خونخوار و خونریزه، بیش از 100,000 تا کشته. وقتی میخواست فوش به امیرالمومنین میگفت حجر کجاست، چون حجر کان امارن بالمعروف بود، تحمل نمیکرد به علی توهین کنه و جایگاه داشت تو جامعه، از بزرگان یمنی های جامعه هم بود، هم از نظر قبیله‌ای، هم از نظر اعتباری، هم ایمانی آدم داشت. خسته شدن از دستش، میرفت افشاگری میکرد دیگه، جامعه رو به هم میریخت. یعنی یه تنه میتونه 100,000 نفر رو تأثیر بذاره، خدا مدرس رو رحمت کنه. یه تنه تو اون مجلس فرمایشی بی انتخاب یه کارایی میکرد، خدا رحمتش کن. آقا خسته شدن از دست این، میخواستن بکشنش، جایگاه اجتماعی حجر اجازه نمیداد. گفتن میخوایم 40 نفر بیان بگن که حجر کفر گفته. مثلا گفته ما 16-17 تا خدا داریم، 400-500 تا پیغمبر بعد پیغمبر خاتم داریم. قال کلمت الکفر، یه چیزی بگیم که بشه ادامش کرد. گفتن کفر گفته. خب چقدر بنویسم آقا امضا کنی؟ میگه میشه اینجوری رفت بالا، من پول ندارم، میشه رفت بالا، میشه ارتقاء مقام تو جامعه پیدا کرد. 44 نفر نوشتن حجر کفر گفته، میشه اعدامش کرد. شمر، عمر سعد، شبث ابن ربعی، اینا، حسین ابن نمیر، اینا همه از سردمداران آشوران. وقتی توی جامعه ثروت فرهنگ بشه، شما میخوای به این برسی چون آدم ثابت کنه جامعه، آدم حساب کنه، زد و بند میکنه برای اینکه آدم حسابش کنه. وقتی این اتفاق بیفته، اون جامعه حق و ترجیح نمیده که ببینه اگر من الان این کارو بخوام بکنم، این درآمد ازم میگیرن، این منصب اجتماعی رو به هم نمیدن، دوره بعد به هم رأی نمیدن، شیشو بش میکنه، دو تا چهار تا میکنه، نمیارزه از حق دفاع کنه. از حق دفاع کنه که چی بشه؟ نمیکنه، ساکت میشینه. وقتی ساکت میشینه، خداوند در قرآنش فرمود خیال نکنید انقدر با عوضی ها و ظالم ها رفاقت کنید طوری بشه، ای یثقفوکم، اگر دستشون بهتون برسه، درسته اول مردم میکشن، بعدم خائنا رو میکشن. تاریخ ثابت کرد. چند تا مثل صدام دیدید؟ اون قاچاقچی قدیمی ترا یادشونه، تو پاناما بود، خود آمریکایی‌ها برده بودنش، بعدم مثل دستمال نجس دادن داغونش کردن که ما جلوشو گرفتیم. پینوشه قدیمی ها یادشونه، صدام ملعون، یکی یکی خودش اومد سراغش. این یه خدا هم فرموده بابا جان این یه قفو کن، در سوره ممتحن است، دستش بهت برسه تو رو کار نداره که اول میزنه مؤمنین رو میکشه، بعد از دست تو هم خب بسید بهونه پیدا کنه، اول تو رو میزنه که بهونه پیدا کنه، بعد هم میاد باقی رو میکشه. طالبان رو ببینید، 800 میلیون دلار هنوز پرونده خانواده بن لادن و برادر جورج بوش هنوز بازه. پول وقتی میشه فرهنگ، دیگه من نمیتونم، انگار دارن به هم فحش میدن، بی اعتبارم میکنن، نمیتونم قبول کنم. نژاد چی؟ نژادم هم اینطوریه. یه چیز عجیب به شما امشب بگم، باقیشو میذارم فردا شب. انقدر روی نجات کار کردن، تبلیغ کردن که همه در به در میزدن بشن فامیل حاج آقا ابو سفیان، بشن بنی امیه. انقدر کار تبلیغاتی کردن. بعد مهمترین رشوهی که به زیاد ابن عبی دادن چی بود؟ این بود که یه آدمی که احتمال میدادن حلال زاده باشه، گفت من حرام زادم. خیلی تاریخ چیزای عجیبی به خودش دیده. زیاد یه مادر بدی داشت، اسمش سمیه بود، شوهر داشتی. خب حالا گاهی میگفتن کوچه فرعی هم میرفته، ولی بالاخره یه زن شوهردار بود. فرزند وقتی به دنیا میاره، خب این باباش معلومه، مادرش هم معلومه دیگه، حداقل احتمال حلال زادگی داشت. ولی به چه دردی میخورد؟ غیر عرب آدمو با سگ دور از محضر شما یکی میکردن، یعنی ایرانی با سگ یکی بود، به درد نمیخورد بابا داشته باشی. معاویه وقتی میخواست بهش رشوه بده، گفت تو رو بابام یه چیزی میگفته راجع به مادرت، میخوای داداشم بشی، بشی از بنی امیه. ببین چقدر برای بنی امیه جایگاه درست کردن که میخوان رشوه بدن. بنی امیه جرثومه فساد میشه رشوه تو اون جامعه. میخوای و او پذیرفت حرامزاده اموی باشه، اموی حلالزاده غیر اموی نباشه، یعنی که ارتقا مقام پیدا کنه. 100,000 تام شیعه کشت برای اینکه همچه منصبی بهش بدن، میگن حرامزاده اموی شده. مردم ساکت بودن. وقتی بری از بزرگان شهر بپرسی میبینی بزرگان شهر هم همین طوری شدن. من یه مثال بزنم امشب و بحثشو تمام کنم، بقیه بحث نژاد میذارم فردا. منظور من بازم تکرار میکنم نژاد و اینا نیستا، یعنی هر علقه‌ای که ارزش ذاتی نداره شما بگذاریش جلوی دین، بگذاریش جلوی ارزش‌های عقلایی. این همین کارو با آدم میکنه. بزرگان جامعه هم تو این تهاجم فرهنگی خلیفه سکوت کردن، مصلحت در سکوت دیدن، عادت کردن. می دیدن که به ابو سفیان 20 برابر سربازی که در بدر شرکت کرده حقوق سالیانه میده خلیفه دوم. مصلحت ندونستن چون انتخابات دور بعد خراب میشن حرف بزنن، حرف نزدن، عادت کردن. و ابو سفیان 20 برابر سردار بد پول میدادن هر سال. برای چی؟ چه کرده این ابو سفیان واسه جامعه اسلامی؟ حاج آقا ابو سفیان رأس بنی امیه. خود بنی امیه کیه؟ اصلا خود بنی امیه نژادش هم مخه مشکل داشت دیگه، اصلیت هم نداشت، تازه آویزون بنی قریش شده بود، اهلیه اصلشون رومیه. امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی میخواد ببین یه اتفاقی تو جامعه میفته، ما تو فضای کوفه ایم دیگه، میخواد بیت المال تقسیم کنه. قدیمی ها اینجوری بود، میگفتن خب پولو که به عربا میدن، عجما که برن کار کنه. به عرب ها هم این حاج آقا ابو سفیانه، این هم حالا تو بدر و احد شرکت کرد. امیرالمومنین که اومد فرمود تساوی، عرب و عجم و برده یکسان. یکی از کسایی که صداش در اومد کسیه که امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی او از دنیا رفت چنان گریه می کرد که محاسنش خیس شده بود. اینقدر آدم خوبی بود. آدمای خوبم توی جامعه ای که فرهنگش خراب بشه به مرور دچار لغزش میشن، مثل مثال هانی که عرض کردم، دیو دچار لغزش میشن. دو هانی به اون عظمتش. امیرالمومنین نماز میخوند زار زار گریه میکرد، محاسنش خیس شده بود. تمام شد، برگشتید یه عده جدید اومدن، فرمود شما بهش نماز نخوندید؟ اونایی که خوندن برن کنار، دوباره نماز میت خوند. الله اکبر، دوباره زار میزد. 5 بار تکرار شد. بعضی مورخین گفتن 15 دفعه تکرار شد. 5 بار امیرالمومنین نماز میت خوند به سهل ابن حنیف. از سرداران رشید، از شیعیان اعتقادی امیرالمومنین، جز اون کسانی که 7-8 نفر اولی که از مدینه ایمان آوردن اومدن پیامبر رو دعوت کردن بیایید سمت کجا؟ مدینه. کسی بود که مردم دیدید که یه عده فضولن دور از محضر شما، گفتن این شبا میره در خونه این بیوه چه کار کنه؟ اصلا کلن بعضی ها شرلوک هول میزن دنبال اینکه مردم رو گیر بیارن. فهمیدن که این شبا میره بوتا رو میشکنه، بوتا از چوب میساختن، بوتا رو میره میشکنه هواشکی، یعنی آدم اینقدر توحیدی. بعد نگاه میکنه یه زن بیوهی هست، خب هیزم برای غذا و حرارت و گرمای خونه لازمه، این بوتایی که میشکنه میبره در خونه این زنه که سختش شوهر نداره، میگه تو هیزم خلاصه هیزم تامین بشه حداقل، یعنی حواسش از شب کمک به فقرا بکنه بوت بشکنه. جز اون 20 نفری که تو سقیفه وایستاد و دفاع کرد از امیرالمومنین و بیعت نکرد تا امیرالمومنین ازش بیعت اجباری گرفتن. پاکار. وقتی امیرالمومنین از مدینه تشریف بردن بصره که جنگ جمل شد، او رو خلیفه خودش در مدینه قرار داد. بعد که اومد کوفه رو پایتخت قرار داد، به سهل فرمود بیا نزدیک من، کار دارم با تو. و و ده ها فضیلت عظیمی که داره. مرگش هم گفتم که من عاقبت به خیر شد، حجت خدا براش زار میزد، 5 دفعه بهش نماز میت خون. آقا صف وایستادن، همه صف وایستادن، امیرالمومنین میخواد بیت المال بار اول تقسیم کنه، نفری 3 دینار از دم وایستادن. زبیر و غلاماش تو صفن، سهل ابن حنیف هم وایستاده، غلامش هم که چند روز پیش آزاد کرده وایستاده. امیرالمومنین 3 درهم به این سهل ابن حنیف داد، 3 درهم هم به غلامش داد که دیروز چند روز پیش آزاد شده. سهل گفت آقا این غلام من بود. یعنی ببین وقتی به شما دولت مایی 20 میلیون تومن میده، بعدن یه نفر میاد میگه از کجا برای چی نمیدن، میگه حقمو غصب کردن. آقا حق خودت میدونی. سهل گفت آقا برده من بودا. حضرت فرمود من ندیدم در قرآن که بین فرزندان اسماعیل خداوند در حقوق مالی فرق قائل شده باشه. گفت ببخش، این آدم حسابی بود. مثال برای این زدم که یه آدم حسابی عاقبت به خیرم وقتی عادت میکنه به یه جریان خراب دیگه نمیتونه، این که اعتراض نمیکنه به بیعدالتی، بلکه به عدالت اعتراض میکنه. شما جامعه رو اینجوری درست کنی، حالا یه نفر میخواد بیاد به عدالت رفتار کنه، پیر کردن امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین. تو این جامعه‌ای که پول پرستی اینقدر وحشتناکه، بیاد حکومت بگه حقوقاتونو قطع میکنم، حقوق فامیلاتونم قطع میکنم اگر بخوای به حسین ابن علی کمک کنید، اینا فقر رو بی‌آبرویی میدونن. فقر رو بی‌آبرویی میدونن. انگار مثلا بگن که معاذ الله مثلا دختر طرف فاجره است، معاذ الله. چه بی حس بی آبرویی به آدم دست میده؟ به طرف میبودن بی پولی اینطوری بود، چون تو اون جامعه حرمت مال عایشه بود که تاج طلا سرش بود، و اونی که تاج طلا نداشت که خاک بر سر بی آبرو بود. حالا حقوقش هم ندن، وای وای وای. توجه میکنی؟ فرهنگ رو عوض کردن. کمون که امروز هم باسما دارن انجام میدن. به سبک زندگیمون رجوع کنیم میبینیم، میگه میخوام جهیزیه بدیم، خونه ای که گرفتن 50 متره، ماشین ظرفشویی توش جا نمیشه. میگه نمیشه، بد مردم چی میگه؟ آقا جا ندارن اینا، هم نارخوری میدم هم مبل میدم، مردم چی میگن؟ آقا جا ندارن اینا. بچه به دنیا میاد، از اون جغجغه دماغی شد تا 20 سالگیش هر وسیله بازی بخواد براش میخواد. آقا این تا بشه 5 سالش همینا رو داغون میکنه. بچه ما همجوری شد، تمام اسباب بازی که براش آورده بودن وقتی فهمید اسباب بازی چی همه خراب بود. چرا؟ مردم چی میگن؟ بده. آقا اسراف بده. نه. چی میگن پشت سر ما؟ وقتی یه چیزی فرهنگ غلط بشه، خوبا هم عادت میکنن، تازه بخوای اصلاح کنی او هم اعتراض میکنه، او هم اعتراض میکنه. امشب شما رو میخوان ببرن در خانه اصحاب سید الشهدا، فرزندان زینب کبرا سلام الله علیهما. من یه چیزی رو که به درد خودم میخوره رو عرض میکنم و انشالله زود از محضرتون مرخص میشم. اونی که پول داره آقا، اونی که ثروت داره، یه 2 دقیقه با من باشید انشالله که امشب بتونیم بگیریم از حضرت. اونی که ثروت داره زکات دادن بهش واجبه، مال داره باید زکات بده، علم داره باید زکاتشو بده. زکاتو به کی میدن؟ به فقیر. اگه فقیر داشته باشیم و خیلی فقیر، خب اولا اینه که به خیلی فقیر بدیم. این شب چهارم باید ما با فقر بیایم تو مجلس. اگه با فقر نیایم، من اگه احساس فقر نکنم که دنبال سد فقرم نمیگردم که، چون احساس نیاز نمی کنم. اگه دست خالی بیای قاعدش اینه که عطا کنی. لذا یعقوب سلام الله علیه به بچه‌هاش درست یاد داده بود. وقتی می‌خواستن به دربار عزیز مصر یوسف برن، گفتن یا ایها العزیز، تو عزیزی، تو ثروت داری، مسنا و اهلنا الضر، ما هم غرق گرفتاری هستیم. اگه سرپایین و با حالت فقر بیای بدونی فقیری، من فقیرم تو هم دارایی، واجبه که بدی. خود خدا فرمود کتب علی نفسه الرحمه، واجب کردم به خودم بدم. و اهل البیت عین خدا عمل میکنن در صفات فعل، همونطوری که خدا فرمود لو علم المدبرون، اونایی که از من قهر کردن بدونن کیفش تیاقی بهم، من در به درم برگردن، لما تو شوقن، از شوق میمیرن. امام حسین هم در به در شد برا عبیدالله حر جوفی، برا شمر، برا عمر سعد، برا سپاه کوفه، برای اینکه اینا رو جذب کنه. نگاه کنید، خدا میخواد بره فرعون رو آدم کنه، یعنی فرعونش برگرده به دامن انسانها، برگرده به دامن توحید. دو تا پیغمبر میفرسته، میگه باهاش نرم صحبت کنید، بالاخره سلطانه، غرور داره، تندی کنید ممکنه او هم عناد کنه. قولا له قولا لینا لعله یتذکر، شاید برگرده فرعونم. سید الشهدا مهمتر از هارون و موسی، حجت خدا رو دست گرفت، اومد وسط میدان که برگردن، نرمم صحبت کرد. ان لم ترحمونی فرحمو هذا الطفل، یعنی این مایه‌ای دارید بیایید در مقام زکاتم میخوام بدم. او که با دشمنا اینطوریه، ما رو نگاه کنید، سفرهشو که پهن کرده، همه بچه‌هاشو آورده. کما اینکه وقتی عبیدالله حر جوفی رو خواست بره دعوت کنه، نوشتن علی اکبر و عباس ابن علی و اینا رو هم با خودش برد. فقط گیر کجاست؟ دو جمله دیگه بیشتر نمیخوام بگم. گیر اونجاییه که من بدونم هیچی ندارم. وقتی میخواست بیاد سمت امام حسین سلام الله علیه، گفت اللهم انی ارعبت قلوب احبائک، خدای من دل این بچه ها رو لرزوندم، اصلا امید توبه هست؟ میبخش منو با این همه خطایی که کردم؟ حلیم ان توبه، اصلا امیدش هست؟ تا سرش افتاد پایین احساس فقر کرد، سلطان عالم وجود فرمود ارفع رأسک، بلند کن سر تو، انزل. انزل یعنی خوش آمدی، خیلی وقت منتظرتم، سفره برات پهن کردم. اگر با فقر بیام سر بلند میکنه. یه جا دیگه هم برم و شما رو به خدا بسپرم، امشب انشالله براتون بخونن. من یه جمله میگم آقا براتون میخونن. فرمودن اگر میخواید کسی دل کسی رو به دست بیاری، رضایتش رو جلب کنی، اگه میخواید امشب با امام زمان کلید میخوام بدم، روایت امام جواد فرمود، فرمود میخوای هر کسی رو راضی کنی، باید بری در خانه سلطان سریر ارتضا علی ابن موسی الرضا. برای همین انشالله براتون امشب از امام رضا میخونن. اگه میخوای امام رضا راضی بشه ازت که واسطه بشه پیش امام زمان سلام الله علیه، لذا من یه صلوات امام رضا رو میخونم و شما رو به خدا میسپرم. یا امام رضا، امروز زنگ زدم پدرم حرم امام رضاست، منم یک سال یه فرصت نشده، توفیق نشده برم. یا امام رضا، انظر الینا نظرت الرحیمه، اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک.